از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر عزیزان دوستدار سلسله داستان‌های از سرزمین نور. مهربانان، حال شما چطوره؟ خوب و سالم و سرحال هستید؟ خب، امیدواریم که اینطور باشه. اما دوستان، در 29 قسمت این برنامه باید دنباله سفر پیامبر بزرگوارمون رو در سن 12 سالگی به سرزمین شام برای شما تعریف کنیم. اگر با ما همراه بودید، شنیدید که کاروان تجارتی مکه مرکب از نزدیک به 200 بازرگان و غلامان و اجیران اونها و بیش از 2000 شتر با بار کالا از مکه عازم سرزمین شام و دمشق شدند. اونها یثرب و سرزمین‌های خشک دیگه بین راه رو پشت سر گذاشتن تا به شهر دومت الجندل که سر راه حجاز و عراق و شام بود رسیدن و 3 روز اونجا اتراق کردند تا هم مقداری از کالاهاشون رو در بازار پر رونق اونجا مبادله کنن یا بفروشن و همین که خستگی از تن بگیرن.
چنان بود که ابو طالب گفته بود، بدان درک کوهایش چنان بودند که صبح خورشید دیرتر نور خود را بدان میتاباند و غروبگاهی زودتر شعاعهایش را از آن برمی‌چیند، غروبی زودرس در کار آمدن بود. سایه‌ها اندک اندک دراز می‌شدند و بر حفره‌های جامانده از شهر سمودیان تاریکی سایه می‌افکند. پس از آن میانه تکاوای غمگین از جغدی فراز شد و به خلوت کوهستان چند بار پیچید. آنگاه دیگر جغدان گویی نرم نرم جان گرفتند و صدای موی بار خیش را سر دادند تا شومی آن دیار بلازده متروک را در ذهن کاروانیان دوچندان سازند. محمد دل گرفته از آن غروب زودرس بدان خطه غریب وحناک، به دل آرزو کرد که کاش زودتر از آن درها بگذرند و شب را به وادی دیگر فرود آیند.
محمد نوجوان رو در حالی ترک کردیم که در گوشه ای از بازار دومت الجندل بر بسته بار نشسته بود و در عالم خودش غرق بود. و حالا بشنوید دنباله داستان رو.
بدین سفر هرچند تن فرسوده گشته و دشواری بسیار برخیش هموار ساخته بود، باز از بن دل خرسند بود. او نخست تا از عمو دور نماند تن بدین سفر پررنج سپرده بود. اینک نیز خود را دلتنگ مکه، زن عمو و عموزادگان و دایش برکه میافت و تازه در میافت که چسان بدان شهر خشن و طبیعت خشک پیرامون آن دل بسته است. با این همه دیدار آن سرزمین ها و شهرها و مردمان گوناگون و آیین های ویژه ایشان، راه سپردن به دشت های باز و دره های پیچ در پیچ و طبیعت های متفاوت رنگ رنگ، شبها خفتن به زیر آسمان اوریان پرستاره صحرا، خود کتابی پرمایه بود که او را آموختنی های بسیار همراه داشت.
محمد، تو به دیدار و زیارت ود نمی روی؟
این صدا از زید بن عمر بود. او مردی از بنی عدی بود که از مکه با کارمان بود. او را کالای بسیار نبود، هم محمد با همه کودکی خیش دریافته بود که کردار او چونان دیگر بازرگانان نیست. به راه نیز هماره می کوشید تا تنها باشد. بیشتر به اندیشه بود و جز به ضرورت سخن نمی گفت. پیشتر نیز به مکه محمد گهگاه او را دیده بود. عمر به شیوه دیگر کعبه را طواف می کرد و با بتان نیز میانه‌ای نداشت. هم از این رو بت‌پرستان مکه از او روی گردان بودند. به طعنه می گفتند که وی خیش را جویای حقیقت می داند، اینک اما او محمد را به زیارت یک بت فرا می خواند. محمد را از شنیدن آن سخن چنان بیزاری در بر گرفته بود که در پاسخ زید فرو ماند. عمر بدان گمان که محمد سخن او را نشنوده، پرسش خیش را باز گفت. محمد گلمند گفت: نه
همراهان ما، اما امروز چون بارهای خیش را ببندند، دست دسته به زیارت آن می شتابند.
محمد از این ماجرا آگاه بود، چه از ساعتی پیش می دید آن عده از کاروانیان که از داد و ستد و فروش فارغ می شدند، بارهای خیش را می بستند و به گوشه می نهادند و با هدیه های به جانب یکی تپه در حاشیه شهر روان می شدند. بر آن تپه قلعه ای بود با باروهای بلند و از هر سوی شهر به چشم می آمد. عمویش گفته بود که بدان قلعه معبد بت ود است. پس کودکی از مردم دومت الجندل آن بت را برای او وصف کرده بود.
یکی بت است تراشیده از سنگ بر مثال جنگاور مردان. قامتی بس بلند و درشت دارد، با گردنی افراخته ایستاده، بر گردنش شمشیری آویخته و بر شانه‌اش یکی کمان و تیردانی است. در دست راست آن نیز نیزه است. بر سر آن پرچمی به اهتزاز، هم جعبه پرسنگ بر زمین به کنار پای اوست. جمله اینها یک پارچه از سنگ است.
محمد را در این باره پر
پرسش ها بسیار. این که مردم از چه رو با دست خیش مجسمه های از سنگ یا گل یا خمیر یا خرما و مانند آن می ساختند و آنگاه به عبادت آن می پرداختند، او را مسئله حل ناشدنی بود. هم می خواست بداند چه شده تا مردم از آیین ابراهیم پیامبر انحراف جسته و بدین سان دیگرگونش ساختند و اصل دین ابراهیم و دستورهای آن چه بوده است.
از چه رو تو نیز چون دیگران به زیارت نمی روی؟
محمد گفت از این رو که دوست ندارم.
آفرین بر تو پسرم، کاش پیران این مردمان را شعور تو بود.
محمد پرسید این راست است که تو چندیست پرستش بتان را رها ساخته ای؟
آری چون این است پسرم.
محمد پرسید چه شد که چون این کردی؟
با اندیشه پسرم، اندیشیدم و با عقل خیش بدین جا رسیدم. هم دراز سالیانیست که در هر مجال به هر سو روانه می شوم و از دانایان و پیران هر قوم در این باره پرسش ها می کنم.
امر بر بسته ای کالا رو به روی محمد نشست و گفت:
آنچه من درباره بتان و بت پرستی مردم دریافتم، هر بیدار دل که میشنید جز این که من میکنم نمیکرد.
پس چونان پیری که شوق آموختن انبوه تجربه ها و دانسته ها به دیگران بیقرارش ساخته، چون محمد را شنوای سخنان خیش یافت گفت:
مردم ما پیرو دین خدایی و پاک ابراهیم و نیز فرزندش اسماعیل که سلام بر ایشان باد بودند، کعبه نیز از جمله این بتان و پیرایه ها که اینک بدان آلودش ساختن پاک بود. هر سال به ماه حج مردم عرب از هر کران جزیره به جانب مکه سرازیر می شدند و به زیارت خانه خدا به شیوهی خدایی می پرداختند، تا عمرو بن لحی که نفرین ابدی بر او باد بر مکه حاکم شد. وی از خزایان بود و همو آیین پاک ابراهیم را دگرگون ساخت. امر نخست چنین نبود، او میان مردم محترم و شریف بود، مردم را طعام میداد و پرداخت وام وامداران درویش را بر عهده می‌گرفت. مردم نیز خواهانش بودند و هر فرمان که میداد پیرویش می‌کردند. نرم نرم اما ابلیس چیزها به دو القا کرد که غیر آیین ابراهیم بود، اما در نظر امر نیکو می آمد. او بت هبل را به مکه آورد و در کعبه گذاشت و هم 7 بت دیگر را به جای جای منا نهاد. حسبگاه حج لبیک ابراهیمی را دگر کرد و بدان چیزها از خود افزود و گویند به تلقین شیطان چنین کرد. پس دیگر قبایل عرب نیز به بتان گرویدند.
خورشید به کار غروب بود. به بازار دومت الجندل دیگر هیاهو و شلوغی پیشین فرو خفته بود. حجره ها یکی یک بسته می شدند و بازرگانان غریب به کار گرد کردن کالاهای خیش بودند. ابو طالب نیز با چند اجیر خیش به کار بستن کالاهای خود و مهیا شدن به سفر دیگر روز بود.
زید نگاه از بازار برگرفت و محمد را گفت:
آری فرزندم، چون این بود که مردم یکتا پرست رو به شرک آوردن و این چنین به دست خیش گرفتار تیر روزی و گمراهی شدن.
پس چون آثار بیقراری در محمد دید گفت:
دانم که خواهان یاری عموی خیشی، برخیز فرزندم، برخیز و به یاری او رو، خداوند تو را پاداش خیر ده.
از پس دامت الجندل هوا را آن زهر پیشین گرما رفته رفته کاسته شده بود، هم با آن طبیعت دیگرگون گشته بود و رو به نرمی و ملایمت نهاده بود. اندران آثار زندگی بیش و هم بیشتر شده بود. زمین از آن مردگی و عریانی و خشکی پیشین بیرون می آمد و عطر و آهنگ زندگی می گرفت. پس روستاها بود و رمه های پر عدد از گاو و گوسفند و بز و گاه شتر، کشتزارها و بوستانها و باغها، چشمها و جویباران، مردمان سپی چهره شامی با اندامها و قوارهای اندک درشت‌تر و فربهتر از مردم حجاز، هرچند نبدان چابکی و ورزیدگی و هوشیاری آن مردم. هم جامه های این مردم نیز لطیفتر و رنگ رنگتر و گونه گونتر از جامه های آنان. بدین چند روز که کاروان به وادی شام اندر می رفت و با همان اندک مردم از این سرزمین که محمد دیده بود، دریافته بود که شامیان را جز ظاهر سیما و قواره و جامه به خوی و رفتار نیز با عربهای حجاز فرق هاست. این مردم هرچند سادگی و راستی و یک رویگی عربان صحرانشین حجاز را نداشتند، بس نرم خوتر و مردمدارتر و صبورتر از ایشان بودند. محمد با آن هوش و تیزبینی و دقت خیش می دید و می سنجید و به ذهن می سپرد و خرسندی این تجربه ها بر خستگی تن او چیرگی می‌یافت. هم بودن به کنار عمویش ابو طالب خود او را بالاترین سرخوشی بود. محمد اینک نشسته بر فراز بار یکی از شتران، بی بیم از سوزش آفتاب، چپی از سر گرفته و گیسوان سپرده به نسیم مرطوب دشت سرسبز، در پس شتر ابو طالب پیش می رفت و به آن همه دیدنی که بدان سفر دیده بود می اندیشید. هرچند به راه حجاز آفتاب چندان که قرار همیشه آن بود نیازرده بودش، اما بر گونه های لطیف گلگون او تهرنگی ارغوانی نشانده بود. شتران کاروان چونان دانه های زنجیری روان صبورانه سر در پی هم داشتند. از پس آن همه راه سپاری، اینک آثار خستگی به سیمای جمله کاروانیان آشکار بود. گام های شتران نیز آشکارا از روزهای آغازین سفر کندتر بود. هم گهگاه تکنالهی بلند و کشیده به گلایه از خستگی راه دراز از حلقوم یکی از آنها برمیخواست و سکوت را به دشت میشکست. بدینگاه صدا از راهنمای کاروان برخاست.
اینک عسرا.
پس ابو طالب از فراز آن شتر که بران نشسته بود با جمله نیمتنه به جانب محمد چرخید و گفت:
این شهریست بزرگ از وادی شام به جانب شرق آن و آن را بازاریست پر رونق.
محمد نیز با مهری آمیخته به سپاس امورا نگریست. به شهرم ما هنوز چندی مانده بود. تازه از دور آثار باغها و سیاهی بناهای پیرامون شهر نمودار گشته بود. هم کاروان به شهر ورود نکرد. چون اندکی پیش در رفتن به جانب راست از راه درختستانی کوچک بود بی صاحب. از میان آن یکی جوی می گذشت و رو به جانب کشتزارها داشت. به انتهای درختان رو به جانب بسرا تپه‌واره‌ای بود از خاک. بر فراز آن ساده بنایی بود بزرگ و زیبا، سر به سر سپید. جمله پنجره‌هایش به جانب همان راه که کاروان از آن می آمد گشوده می شد. آن پنجره‌های چوبین سیاه در میان آن دیوارهای سپید روشن چونان چشمانی گشوده به انتظار آمدن مسافری از دور دست در نظر می آمدند. بر فراز بنا نیز برجک گونه‌ای بود با بامی شیبدار پوشیده بر تکه‌های یک اندازه سفال. ابو طالب فرمان ایستادن داد. ساربانان و دیگر کاروانیان سرهای شتران را به جانب دشت باز انتهای درختستان کوچک کج کردند. کلاف دراز شتران نرم نرم پیچید و به آن فضای باز گرد شد و در هم رفت. پس شتران هر کاروان به گوشه‌ای به زانو در آمدند.
آن بنا که بر فراز آن تپه بود یکی دیر بود. عمری آنسان دراز نداشت، 30 تا 40 سال. می گفتند همان بهیرای راهب که خود بزرگ راهبان آن بود بنایش نهاده بود. پس از همان روزگار بدانجا مانده و از مردم کناره گرفته بود و با تنی چند از شاگردان خیش به عبادت مشغول بود. آن روزگار که ما به پای آن تپه فرود آمدیم، بهیرا را و دیر او را شهرتی بسیار بود. مردمان آن خطه از بزرگی ها و شگفتی های کار وی بس قصه ها می گفتند. هم از دور و نزدیک به طلب دیدار و تبرک و دعای او می شتافتند. او اما جز به ضرورت میلی به دیدار دیگران نشان نمی داد و دوستدار خلوت و تنهایی بود.
کاروان تازه قرار یافته بود که در دیر گشوده شد و راهبی جوان و باریک اندام از آن خارج شد و سراغ سالار کاروان را گرفت. ابو طالب را به دو معرفی نمودند. به نزد ابو طالب رفت و بعد از خوش آمدگویی سخن چنین گفت: من فرستاده جناب وحیرا راهب اعظم دیر هستم و آمدم پیام تهنیت وی را به شما بازگویم و از طرف همو جمله بزرگان کاروان را به طعام این روز به دیر دعوت نمایم. پس به دعوت ایشان به دیر آیید.
خب دوستان، وقت برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. روزگار به شما خوش باد.
جای کلمه بیگانه اسپانسر بگوییم پشتیبان. اسپانسر یک واژه بیگانه است و به سازمان و یا شخصی گفته می شود که در قبال تبلیغ کالا و خدماتش از فعالیت‌های هنری یا ورزشی حمایت می کند. بهتر است به جای اسپانسر بگوییم پشتیبان یا حامی مالی. ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.